وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مخاطبان گرامی به درگاه خداوند بزرگ با آرزوی پیروزی و سربلندی برای هموطنان ارجمند، برای ملت بزرگ ایران که در راه اعتلای نام این سرزمین تلاش می کنند، پس پاینده بمانی ای وطن، ای سرزمین عشق و ایمان، ای سرای امید.
Thank you. در پیام رسانه های بله و سروش با ما با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
این زندگی است.
هر سال تابستون که میریم روستای پدری، یکی از لحظه هایی که همیشه دوست دارم تماشا کنم مزرعه گندمیه که بالاتر از خونه مادر بزرگم بی بی گله. نمیدونی وقتی که آفتاب طلوع میکنه و نور خورشید پهن میشه روی مزرعه طلایی چه کیفی میکنی، غرق لذت میشی. هفته پیش که رفتیم روستا، مثل همیشه موقع طلوع آفتاب رفتم پشت بوم، از اون بالا محو تماشای مزرعه گندم شدم. به این فکر میکردم که چقدر این شاخه های طلایی پر رزق و روزی هن. اما گفت محصول امسال خیلی خوب و با کیفیته. نمیدونستم این ماجرای اصلاح ژنتیک گیاه ها به مزرعه خانوادگی ما هم رسیده بود یا نه. برای همین تصمیم گرفتم دربارش با مهندس مهدی، پسر عمو حسن، صاحب مزرعه صحبت کنم. عصری که تو روستا دیدمش ازش پرسیدم که این گندما اصلاح شدن؟ گفت که برای تحقیق یه بخشی رو اصلاح کردیم. وقتی متوجه شد که ماجرا برام جالبه و یه کمی هم اطلاعات دارم، گفتش که میدونی با پرتودهی گاما این بذرا رو اصلاح کردیم؟ پرسیدم خب چه فرقی داره؟ اصلا ماجراش چی هست؟ مهندس برام گفت که پرتودهی گاما یکی از کاربردهای صنعت هسته‌ای تو کشاورزیه. از تفاوتش با روش معمولی پرسیدم که گفت اگه بخوایم تو روش معمولی بذر گندم اصلاح شده تولید کنیم، 14 سال به زمان نیاز داریم، اما با استفاده از پرتودهی گاما فقط 5 یا 6 سال تولید این گندم طول میکشه. خب راستشو بخوایم توی این یه هفته که از روستا برگشتیم هنوز به حرفای مهندس فکر میکنم. صنعت هسته‌ای برای همه لایه‌های زندگی کمک و اثری داره، حتی برای شاخه‌های طلایی گندم. این یعنی جاری شدن این صنعت توی زندگی برای بهبود کیفیت زندگی.
درود بر شما شنوندگان عزیز، هموطنانی که همچنان همراه ما اید و رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی احوال کتاب.
این کتاب چکیده خارق‌العاده‌ای از اصول اساسی مورد نیاز است که برای رسیدن به زندگی که همیشه در آرزوی
زمانی را به خاطر آورید که بچه بودید و زندگی بهت و حیرت شما را برمی انگیخت. زندگی
طاهر میرزا در این میان در صندوق را باز می کند و چند تکه پارچه قلمکار بیرون می آورد.
زن در کنار دیوار دیگری نشسته است، سنجاق قفلیش را در دست گرفته و محکم بر روی دیوار خطوطی را رسم می کند.
احوال کتاب،
مجلد 15 احوال کتاب.
طبق معمول از آنچه در ابتدا مانند نقالان قدیم می‌خوانیم کمی برای شما خواهم خواند که اگر روزی روزگاری این برنامه سعادت ارتباط مستقیم با مخاطب را داشت، از شما پرسش ها خواهیم کرد درباره کتاب هایی که می خوانید یا خوانده اید، درباره خاطرات کتابی شما، درباره احوال کتابی شما و پرسش های بسیار و رنگارنگ دیگر، و نیز پاسخگوی پرسش های شما از ما خواهیم بود. از کتابخانه ها خواهیم گفت، کتابخانه ها که دیده اید و ندیده اید، از کتابخانه دبستان تا کتابخانه‌ای که با آن می‌روید، درباره تاریخ کتاب و کتابخانه و نیز احوال و آثار کتابخانه ها خواهیم گفت و همه اینها در جغرافیای تاریخی ایران و زبان فارسی و نیز جغرافیای جهانی. در ابتدا به قصه می شدم و عرض می کنم در این برنامه که قرار بود من ناهابهاراتا رو ترجمهش رو به فارسی براتون بگم، دفعه قبل براتون درباره خود ماهابهاراتا کلیاتی عرض کردم، اما ترجمه فارسیش داستان دیگری است و بخشهایی از خود ماهابهاراتا. این رو میذارم برای اگر عمری بود برای مجلد 16 و به تاریخ کتاب میپردازم. این تاریخ کتابی که عرض میکنم یادتون باشه این برنامه رو طوری سعی کردیم تدوین بکنیم در ذهن یا روی کاغذ که بخشی به غرب جهان بپردازه، بخشی به شرق جهان بپردازه. این بس ماهابهاراتایی که عرض کردم خدمتون به مشرق جهان، به آسیا میپرداخت. تاریخ کتابی که عرض میکنم به مغرب جهان میپردازه و در این بین ارتباطاتی که بین شرق و غرب وجود داشت رو عرض میکنم خدمتون. درباره کاغذ هم که درباره تاریخش با شما سخن میگیم، اون هم که یک سره درباره شرق عالمه، ولی اون هم ارتباطات بین الفرهنگی داره. البته بین الفرهنگی غلطه. تا اونجا پیش رفتیم که به قرون وسطا داریم نزدیک میشیم. میگه که تأثیر روم شرقی به کشورهای اسلاو رو و اروپای غربی زیاد بوده در این حوزه و البته روم شرقی که عرض میکنم بعد از سقوط و انحطاط امپراتوری روم، یعنی دیگه مشرق امپراتوری روم اصلی رو شما در نظر بگیرید، یعنی چیزی به نام آسیای صغیر، ترکیه امروز و قسطنطنیه رو یا کنستانتینوپل معروف رو، نسخه خطی میگن رضایت بخشی چندانی نداشته توی به طور کلی کتاب در روم شرقی. ترتیب نسخه پردازی هم میگن بر اساس تاریخ بود نه موضوع، و این موضوع سخت بود بر کاتبان. این رو من تعجب میکنم، زیرا ما مثلا در حوزه ایران عرض میکنم یه آدم بزرگی به نام ابن ندیم وجود داره و آدم های دیگری در همون زمان تقسیم بندی های موضوعی میکردن و این تقسیم بندی های موضوعی برای آینده اونها، برای ما که الان میراث‌خواری میکنیم، بسیار بسیار مهم بود. ما به این ترتیب میدونیم در موضوعاتی چه کتاب هایی تألیف شده بود، چه ها داشتند که با این که اون کتاب ها دیگه در اختیار نیست و در کتاب سوزان ها از بین رفته، اما بدونیم که چگونه بوده است اون کتاب ها. اما این که بر اساس تاریخ اینها رو نسخه پردازی میکردن برای من حیرت انگیز در روم شرقی. البته طبیعتا در نسخه پردازی و استنساخ ها تغییر سبک هم میدادند، یعنی یک جوری یک شکلی از باز تألیف رو هم داشتند. در سده 4 و 5 میلادی تصویرگری نسخه خطی بیشتر به دوره فتوحات اسکندر و روم برمیگشت و برگرفته از به اصطلاح آدم های بزرگ اون دوره، امپراتورها، فتوحاتی که روم کرده و جنگ هایی که کرده بود. از سده 8 میلادی تا 12 میلادی تصویر پردازی اوج میگیره تو این حوزه، یعنی شخصیت های مهم و جنگ ها و فتوحات و اینها، و رنگ طلایی اوج میگیره. یادتونه تو ماهابهاراتا عرض کردم رنگ طلایی برای اون بخشی از ادبیات هندو که بخش مقدسی بود نسبتاً، برای تصویرگری اونها به کار برده میشد. در مغرب زمین هم از سده 8 تا 12 این تفوق رنگ طلایی اوج میگیره. در سده 13 تا 15 مینیاتور یک سیر نزولی طی میکنه. حالا این که میگیم مینیاتور، دقیقاً مینیاتور ایرانی در نظر نیارید، اون نوع تصویرگری مغرب زمین رو در نظر بیارید و بیشتر خارج از نسخه خطی میشه، خاتمکاری میشه، نقاشی دیواری میشه، توی اونا بیشتر اوج میگیره. تأثیرات واضح و روشنی مینیاتورهای ایرانی بر آثار مسیحیت قفقازی گذاشت. مسیحیت قفقازی، مسیحیت ارتدوکس، اون چیزی که در گرجستان و در ارمنستان رواج داره. در نسخه خطی، در تصویرگری و
بگردید منابع و پیدا بکنید، اینا خیلی چیزای جالبیه. فقط در این مورد ما یه دوره اوج میبینیم، اونم به اصطلاح اسکاندیناویایی بودن که میراث خودشون رو به اسلاوها منتقل کردن و یه رابطه فرهنگی اینجوری به وجود آوردن. عصری به نام عصر روحانیت تعریف میشه که این عصر روحانیت همون تفوق روحانیت بر حوزه کتاب بود در مغرب زمین، تا جایی که ما کتاب سوزان کتابخانه های دیگر رو در مغرب زمین میبینیم. مسیحیانی که مسیحیان افراطی بودن میگفتن جز دین ما تمام ادیان دیگر نیست و نابود باید بشن، همه کافرن جز ما و کافرم سزاش جز مرگ نیست، طبیعتاً کتابی هم که در سرزمین های کفر وجود داره باید از بین بره. کتابخانه اسکندریه رو مسیحیان افراطی به همین ترتیب آتش زدن، انبوهی از معارف تاریخ بشری از بین رفت. در همین عصر روحانیت در سده 56 یک قانونی تصویب شد، خیلی بامزه است، قرائت انحصاری متون توسط راهبان. حالا چقدر بهش عمل می شده من نمیدونم، ولی اینجوری قرار گذاشتن که متون رو راهبان حق دارن بخونن، بقیه که رعایای فئودال ها بودن در اروپا عرض می کنم، اونها خیلی از اوقات از حق خواندن محروم بودن، یا اگر خواندن بلد بودن نمیتونستن خیلی چیزا رو بخونن، برای اینکه کتابخونه‌ها جاش توی صومعه ها و کلیساها بود. یکی از فرقه هایی که به اصطلاح نسخه پردازی رو گسترش داد بندیکت ها بودن. یه جایی وجود داشت به نام اسکریپت تریوم یا اسکریپتریوم، این مکان هم اسکریپت به معنای نسخه خطی، اون تریومش هم به معنی مکانه، مکانی بود که مخصوص نسخه پردازی بود، به اصطلاح تصحیح نسخه ها بود، نوشتن نسخه ها بود در صومعه های بزرگ. بنابراین هر صومعه بزرگی اسکریپتریوم داشته و می گفتن اسکریپتریوم مثلا صومعه فلان در روم، در مثلا قسطنطنیه، در هر جای دیگه. اینا نشانی هایی بودن که این کتب خطی با هاش شناسایی می شدن. البته نکته قابل توجه اینه که هدف از این کار در درجه اول متون مذهبی بود، اما به متون غیر مذهبی هم می پرداختن. هرچند زبان اصلی لاتین بود، در کنارش یونانی و رومی بود، البته رومی هم با لاتین عملا فرقی نمی کرد اون موقع، ما الان لاتین رو از رومی جدا می کنیم. طبیعتا وقتی زبان بیشتر نسخه ها اینه، برمی گرده به خود حوزه مغرب زمین و حوزه دینیک به اصطلاح امروز، تا اینکه شالمانی امپراتور یک دم و دستگاه سلطنتی درست میکنه که این رو خیلی رسمیت میبخشه، در کنار کلیسا دربار همین کارو میکنه، البته با کمک کلیسا، و اسکریپتریوم مخصوص دربار و سلطنت به وجود میارن. در اینجا یه خورده به اصطلاح ظرفیت پذیرش فرهنگی بازتر بود، تعصب کمتری توش رواج داشت. مدتی بعد از درگذشت شالمانی این ماجرا از بین میره کم کم، اسکریپتریوم به اصطلاح درباری و سلطنتی. نکتش هم اینه که شالمانی درسته که امپراتور مهمی بود و فتوحات بزرگی کرد و توسعه داد به روند به اصطلاح نو شدن اروپا، اما واقعیتش اینه که یک دیکتاتور بود و هر کاری که دیکتاتور میکنه بعد از اینکه اون دیکتاتور رفت، مردم اون رو به خاطر کینه‌ای که به دل دارن نابود میکنن. خب بخش تاریخ کتاب مجلد رو هم براتون گفتم، بپردازیم به خوردن آب معدنی، شنیدن موسیقی و بعد دوباره بازگشت. بفرمایید.
مرا بپرسی که چونی چونم ای دوست، جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست. حدیث عاشقی بر من رها شبان را می نوازی، مگر من زن میان بیرون چکنونم ای دوست. حدیث عاشقی بر من رها کن، تو لیلی شو که من عاشقان را می نوازی، مگر من زان میان بیرون
و اما بعد در مورد کتاب‌های تاریخ ساز، ما در برنامه‌های پیشین به ایچینگ پرداختیم، به اصطلاح پاپیروس‌های مصری پرداختیم، کتاب مردگان. حالا در این برنامه به کتابی می‌پردازیم به نام هنر جنگ. حدود 1750 میلادی، البته اینجا به نسخه تصویر گفته شده روی بامبو کار شده. ما درباره به اصطلاح انواع کتاب، درباره کتاب‌های بامبویی و با شما صحبت کردیم که روی چوب بامبو نوشته می‌شده. این چوب‌های به اصطلاح افقی به هم دیگه متصل می‌شده و یک تومار بامبویی رو درست می‌کرده. درباره خود به اصطلاح فیزیکال کتاب، جسم کتاب، کالبد کتاب، روی نوارهای بامبو یادتون باشه که یک سطر، توجه بکنید خط چینی بالا به پایینه، عمودی نوشته میشه. روی هر بامبو یک سطر متن می نوشتن. بنابراین نویسندگان در به اصطلاح زمانی که کتابهای بامبویی فراوان بود، سعی می کردن که در هر سطری که روی یک نوار بامبو نوشته می شد، اظهارات قابل فهم، ساده شده و بسیار تأثیرگذار رو بیان بکنن. برای نگارش واژه‌های پیچیده، یادتون باشه که الفبای چینی بیشتر از 1000 تا آوانگاره، ایدئونگاره، ببخشید، ایدئونگاره، و به جای نوشتن به اصطلاح کلمه واژه، شما گروهی از به اصطلاح ایده ها رو دارید که به صورت خط جمع میشن کنار هم دیگه، اون مفهوم رو میرسونن. یه خود سخته برای من توضیح دادنش، ولی برای اینکه واژه های پیچیده رو استفاده بکنن، به جای قلموی درشت از قلموی ریز استفاده میکردن. این کمک میکرد به کسی که خواننده بود تا متوجه بشه که مطالب ساده شده، تأثیرگذار، خلاصه شده و مؤکد رو با به اصطلاح قلموی درشت می نوشتن، و اونهایی که پیچیده بود و نیاز به توضیح و تفسیر داشت، حالا در آموزش، اینها رو با قلم ریز می نوشتن. صحافیش چطور بوده؟ یه اشاره کردم، یه ریسمان ابریشمی رو با قطعات چرم به هم وصل می کردن، خود نوارهای بامبور هم به هم می چسبوندن. اینجوری وقتی که گرد می کرده کتاب رو قابل لوله شدن بود، اینجوری حمل و نقل کتاب خیلی آسون بود. این کتاب‌های بامبویی خیلی دوام داشتن، خیلی، این جالبه، خیلی بیشتر از کتاب‌های پوستی هم عصرشون دوام داشتن. و ای کاش که ما هم در ایران این به اصطلاح روش چینی رو در همون عهد عتیق، در 2000 سال پیش، با اینکه می‌دانیم روابطی بین هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان با چین وجود داشته، ای کاش که این روش رو هم می‌گرفتیم. چیزی دال بر این که ایرانیان از این روش استفاده بکنن تا حالا به دست نیامده. شاید، حدس میزنم، شاید یک علتش به دلیل تفاوت خط میخی، پارسی کهن، اوستایی، پهلوی با نوع نوشته شدن خط چینیه، که این خطهای ایرانی از راست به چپ نوشته میشدن و افقی بودن، در حالی که اون عمودی بود. بنابراین اون برای کتاب بامبویی مناسب تر بود، در حالی که نوع خط ایرانی برای کتاب های پوستی مناسب تر بود. اما ببینیم که این کتاب چجوری به دست اومده. قدیمی ترین نسخه ای که از هنر جنگ به دست اومده، یکی از چندین